این به حال در گفتگوهایی که در طی این چند روز انجام شد، چه ما در طول برنامه با میهمانان عزیزی که به صورت تلفنی گفتگو کردیم و چه گفتگوهایی که حمیدرضا خواجه خباز انجام داده بود، یکی از چیزهایی که بسیار داره نمود پیدا میکنه در صحبتهای عزیزان این هست که خیلی از این قانونها سوای اینکه حالا بحث نظارتی و حمایتی نیاز دارن، احتیاج به بازبینی هم دارن دای شکری، و اینکه این قانون مال یک دوره‌ای بوده که الان اون دوره رو پشت سر گذاشتیم و شرایط و اوضاع احوال کنونی ایجاب میکنه که این قانون بازبینی مجدد بشه، به روز رسانی بشه، و طبیعتا این کارم کار مجلس هست دیگه، درسته؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم، هم پیشرفت تکنولوژی داریم، هم تغییرات اجتماعی داریم، هم تغییرات لحظه‌ای اقتصادی داریم.
بله.
بنابراین وقتی که این اتفاقات میفته، ما نمیتونیم با همون قوانینی که در سالهای گذشته وضع شده و خیلی شنبه‌ها در همون دوران مشکلات و ایرادهایی داشته، بتونیم ورش کشور رو به پیش ببریم. بنابراین لازمه که از طرف نمایندگان محترم مجلس، از طرف فراکسیون مجلس و به هر حال کمیسیون‌ها قوانینی، البته از طرف مجلس نمیتونه وضع بشه، از طرف وزارت ورزش باید به روز رسانی بشه، ولی مجلس میتونه به حال بخواد از وزارت خونه. حالا اینکه گفته میشه ورزش نمایندگان مجلس نمیتونن، من فکر می‌کنم اینطوری نیستش. به حال طرح میتونه مجلس بده، ولی لایحه باید از طرف وزارت ورزش و بیاد به مجلس. بنابراین تمام این قوانین باید به روز بشه، چون اگر به روز نشه، همونطور که الان اشاره شد، آقای براتی هم اشاره کردن، ما الان مشکلاتی رو داریم در حوزه ورزش کشورمون که ما نمیتونیم خیلی از اختلافات اینجا برطرف کنیم.
بله.
مجبوریم که بریم از سوی قوانین بین المللی برطرف بشه.
بسیار خوب. خب میخوایم بریم به سراغ یکی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از عزیزانی که در حال حاضر هم عضو رئیسه فراکسیون مجلس فراکسیون ورزش مجلس 12 هم هستند، جناب آقای روح الله لک علی آبادی، و ایشون آن اگر اشتباه نکنم سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس 12 هم هستن، پشت خط ارتباطی برنامه ما حاضرن و میخوایم گفتگو رو با جناب آقای علی آبادی آغاز بکنیم. آقای علی آبادی درود بر شما قربان، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام و درود خدمت شما عزیزان و بزرگواران و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشاءالله. قربان، خوش آمدید به برنامه همیشه ورزش. ما در این هفته با محوریت موضوعی با توجه به اینکه روز مجلس رو داشتیم و البته امروز هم روز قانون اساسی هم هست، موضوعی که برای برنامه این هفتهمون انتخاب کردیم نقش مجلس در حوزه ورزش هست با توجه به قانون‌گذاری هایی که میتونه انجام بده در حیطه‌های مختلف ورزش، و میخوام راجع به همین موضوع هم با شما صحبت بکنیم، البته با عزیزان و مهمانان دیگر، کارشناسان، نمایندگان دیگری که صحبت کردیم، نکات بسیار مختلفی رو عنوان کردن. میخوایم حضرت عالی هم هر واقع دیدگاهتون رو بدونیم به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون ورزش. یه نکته ای رو چون نظر جمعی در واقع بهش بود و خیلی هم عنوان شد توی صحبت‌های ما توی این چند روز، میخوام من باب فتح باب خدمتون عرض بکنم و بعد هم با حضرت عالی گفتگو رو ادامه خواهیم داد. آقای علی آبادی، نقش نظارتی مجلس بر قوانین مصوبی که در حوزه ورزش انجام شده ناکافی بوده، برای این مسئله چه فکری میشه کرد؟
خب عرضم به حضور شما، اولا خیلی سپاسگزارم که به خاطر روز مجلس و امروز هم که فرمودید روز قانون اساسی و هر حال این گفتگو داره انجام میشه. خب میدونید که در همه دنیا و مخصوصا کشور ما قانون باید فصل خطاب باشه، و به همین خاطر ما قوانینی رو از قبل داشتیم و داریم و به روز میشن بعضی وقتا قوانین. در حوزه ورزش هم ما به هر حال حتما باید این مسیر رو طی بکنیم. به همین خاطر در مجلس ما اتفاقات زیادی در حوزه ورزش هست که نیاز به قانون داره و نیاز بعضی وقتا به نظارت داره. بعضی وقتا ما برای اینکه نظارت داشته باشیم نیاز به یک سری قوانین داریم، چون به هر حال مهمترین وظیفه و نقشی که مجلس در حوزه های مختلف داره بحث نقش نظارتی مجلس. به همین خاطر کارهای زیادی انجام شد. یکی از مهمترین به نظر من کارهایی که صورت گرفت بحث لایحه نظام باشگاهداری بود که شاید چند ماه در دستور کار مجلس بود. بند به بند این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. لایحه‌ای که میتونه در واقع یک چتر حمایتی باشه برای باشگاه‌ها، برای مناطق محروم، برای توزیع عادلانه بودجه‌ها و ثروت در کل کشور در حوزه‌های مختلف، در حوزه ورزش بانوان، در حوزه ورزش در واقع کودکان و خردسالان و نوجوانان و نونهالان و همچنین در مناطق محروم. و همین خاطر در واقع نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عزیز همه هم مقامشون رو گذاشتن تا انشاءالله قوانینی تصویب بشه که به بیشتر از این که حالا فرمایش کردید چجوری میتونیم بحث نظارت رو، این نظارتی که شما فرمایش میکنید واقعا در بحث حمایت از ورزشه. اگر من بخوام یک مثال کوچیک بزنم، در این ایامی که ما در خدمت باشگاه‌های مختلف ورزش‌های مختلف بودیم، مثلا در حوزه ورزش فوتبال ما چند بار در خدمت عزیزان اون در فدراسیون فوتبال بودیم، باشگاه‌های فوتبال مثلا باشگاه‌های خصوصی مثل تراکتور، مثل خیبر، لوتواران، مثل شمس‌آذر، مثل پرسپولیس، مثل استقلال، ورزش‌های مختلف در چند روز گذشته در خدمت عزیزانمون از کمیته ملی پارالمپیک بودیم، هیئت در واقع فدراسیون جانبازان بودیم، فدراسیون شطرنج، فدراسیون کشتی و همینطور. شما به هر حال امروز ورزشی که از مهمترین در واقع فعالیت هایی که در جامعه وجود داره و باعث میشه که نشاط اجتماعی رو افزایش بده. و همین خاطر نمایندگان از آنجایی که در کنار مردم هستن و در پایین ترین سطح و لایه های جامعه حضور دارن، مردم دغدغه هاشون رو، ورزشکاران دغدغه ها و نگرانی هاشون رو به طور مستقیم و بدون واسطه به نمایندگان منتقل میکنن. و همین خاطر یکی از دغدغه هایی که در کنار دغدغه های اقتصادی که شاید نمایندگان دارن برای مردم، یکی از اونها حتما دغدغه های ورزشی است، چه ورزش همگانی
بله،
چه ورزش قهرمانی که حالا توضیح میدم.
بله. آقای علی بوتی تشکر میکنم از شما. به نظر میرسه که قوانینی که امروز ما داریم نمیتونه کمک کنه خیلی به بهبود حال ورزش ما، چون این قوانین به حال برخیش نیاز به بازنگری داره. ما باید بپذیریم که به حال قوانین باید منعطف باشه و همراستا با تحولات جهانی و داخلی حرکت کنیم. ما امروز نگاه میکنیم ببینیم بعضی از این قوانین قوانین جامعه کامل نیستند و بنابراین در راستای رفع چنگانگی و پراکندگی ها نمیتونه با ما کمک کنه. امروز ما قوانینی نداریم که به حال در خصوص بودجه بتونه به ورزش ما کمک کنه. به اساسنامه ها، آیین نامه ها، مهمترین مسئله تعارض مقررات ملی با مقررات بین المللی هستش. ما امروز در برخی از فدراسیون ها اساسنامه هایی وجود داره که این اساسنامه ها بر اساس اساسنامه های بین المللیه و ما اینجا اصلا حق نداریم که مثلا با رئیس فدراسیون ارتباطی داشته باشیم که بتونیم بهش بگیم این کارو بکن این کارو نکن. تا صحبتی میشه میگه من اصلا طبق اساسنامه فدراسیون بین المللی دارم کار میکنم. این نشون دهنده اینه که ما خلأ قانونی و ضعف قانونی داریم. ما در تدوین خیلی از اساسنامه با فدراسیون ها دچار مشکل هستیم. حدود اختیارات فدراسیون ها و کمیته المپیک و کمیته ملی پارالمپیک شفاف و مشخص نیست. آیا شما به نظرتون فکر نمی‌کنید که لازم باشه در این شرایط با توجه به مشکلات عدیده که حالا ورزش ما داره، ما بتونیم یک قانون جامع ورزش رو حالا تحت عنوان قانون مادر مصوب کنیم تا بتونه به تمام این مشکلاتی که حالا من به بخشش اشاره کردم، بخشش رو در سوالات بعدی مطرح میکنم و مرتفع کنیم.
عرضم به حضور شما همونطور که میفرمایید، ببینید یکی از مهمترین در واقع زاویه های دیدی که به قوانینی که در هر کشوری وجود داره و در حوزه ورزش هم این مستثنا نیست، بحث بومی بودن این قوانین. شما بعضی وقتا قوانین بین‌المللی وجود دارد خب که این قوانین ممکنه با قوانین داخلی یک کشور همخوانی نداشته باشه. اینجا قانونگذار میگه قوانین داخلی یک کشور بر قوانین بین‌المللی مقدمند و باید حتما قوانین طوری طراحی بشن که سنخیت داشته باشن. بعضی وقتا ممکنه بعضی از قوانینی که در فضای بین‌المللی وجود داره در بعضی از کشورها به صورت هنجاری قابلیت نداشته باشه و ممکنه یک ناهنجار باشه. در نتیجه این یک. و من از همین جا فرصت رو اگر اجازه بدید غنیمت بشمارم. اتفاقی که امروز مثلا نگاه کنید، ما قوانین رو که داریم صحبت میکنیم متاسفانه قرائت‌های مختلفی در فضای بین‌المللی از قوانین وجود داره. امروز شما شاهد این هستید که با توجه به اینکه بازی‌های جام جهانی فوتبال امروز یکی از میزبان‌های این بازی‌ها ایالات متحده آمریکاست، ببینید مگر قرار نیست که هیچ وقت سیاست قاطی ورزش نباشه و مخصوصا در واقع کشورهایی که مدعیان، کشورهایی که مدعی مثلا امور بشرن، کشورهایی که مثلا در امور ورزشی و عرضم امور شما اینا دایه دارن و چرا تبعیض قائل میشن و چرا سیاست رو قاطی ورزش میکنن و یک ظلم آشکار رو امروز به نظر من به ورزش ایران دارن تحمیل میکنن. اینکه به ورزشکاران ما مثلا ویزا نمیدن یا به فدراسیون ما ویزا نمیدن، این خیلی به نظرم حتما عرض کردم قبلا هم حتما باید یک کمیته تشکیل بشود، یک کمیته حقوقی که ما امروز از امروز اگر قرار باشه که با توجه به فشارهای روانی که ایالات متحده آمریکا داره ایجاد میکنه، فشار روانی به ورزشکار ما، به فدراسیون ما، به فوتبالیست ما داره وارد میکنه، خب به هر حال یکی از بخش‌های مهم ورزش مخصوصا در میادین مسابقات بین‌المللی و ورزش‌های قهرمانی اون در واقع روحیه بالایی است که یک ورزشکار باید داشته باشه. قرار نیست از همین امروز ورزشکاران ما رو در واقع در این مجامع تضعیف روحیه بکنن با مقاصد به نظر من خیلی کلمه حالا نمی‌دونم بهتر از شیطانی دیگه پیدا نکردم که اینجا بیان بکنم، با یه جور مقاصد اینا ورود پیدا می‌کنن و روحیه ورزشکار ما رو تضعیف میکنن. اولا یک کمیته حقوقی باید پیدا بشه که شکایت بکنه. این نکته اول. و یک قوانین رو ما باید داشته باشیم برای دفاع از ورزشکارانمون در مجامع بین‌المللی. این هم یه نکته. و از طرفی هم همینطوری که شما میفرمایید، اینکه ما فدراسیون هایی که در داخل کشور وجود دارن اگر قرار باشه پاسخگو نباشن و در واقع اعمالی رو که انجام میدن منطبق با عرضم بوضوع شما قوانین داخلی کشور عزیزمون ایران و جمهوری اسلامی ایران نباشه، خب اینطوری که دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. و همین خاطر قوانین حتما باید بومی سازی بشود، همراستا باشد در راستای قوانین بین‌المللی، ولی با ملاحظاتی که هر کشور در واقع خودش داره و مردم اون کشور دارن، قوانین اون کشور دارن. و همین خاطر ورزش و قوانینی که در ورزش چه در مجامع بین‌المللی چه در مجامع در واقع داخلی وجود داره، این قوانین باید در واقع در راستای همسویی، همدلی، وفاق و در واقع توسعه نشاط اجتماعی در کل کشور و دنیا باشه.
بله.
ولی متاسفانه بله بفهم.
نه خواهش من تایید میکنم پرمیسی جناب.
بله. ولی میگم متاسفانه بعضی وقتا بعضی از قوانین بین‌المللی در جهت این عکس این داستانن و بعضی وقتا عملکرد بعضی از فدراسیون‌هایی که شما را گلایه می‌کنید ممکنه برخلاف در واقع ایجاد نشاط اجتماعی یا افزایش و توسعه نشاط اجتماعی در جامعه باشه. و همین خاطر ما قوانین بسیار زیادی داریم. بعضی از قوانینی که ما در کشور داریم اتفاقا یکی از مشکلاتی که به نظر من در امروز داریم بحث زیاد قوانین. ما قوانین بسیار زیادی داریم که در طول سالها این قوانین مسبب شدن و ناسخ و منسوخن، یعنی در تقابل با هم بعضی وقت این قوانین قرار میگیرن.
بله.
اون که در واقع در دستور کار این مجلس، هم هیئت رئیسه مجلس هم نمایندگان مجلس، در واقع اون چیزی که در واقع دنبال میکنن اینه. در واقع من فکر میکنم نزدیک 12,000 ما قانون داریم که این نیاز کاهش پیدا بکنه به 4,000 تا به 3,000 تا 4,000 قانون، که ما قوانین خیلی بعضی وقتا برای یک اتفاقی که رخ میده 4 تا قانون داریم که هر کدومشون یک تفسیر جداگانه داره.
در حوزه ورزش خب نیاز هستش که به هر حال قوانینی وضع بشه که بتونه تسریع کنه دیگه روند بهبودو. ولی آقای جناب علی خدمت شما عرض کنم که الان ما حالا اشاره کنیم به حقوق باشگاه و ورزشکارا. الان ما تعداد مربیای زیادی داریم، آمارش خیلی بالاست، ورزشکار زیادی داریم. وقتی من میگم مربی و ورزشکار، جناب علی مستظر هستین که منظورم مثلا مربیایی که در سطح فوتبال لیگ برتر دارن فعالیت میکنن نیستن، مربیایی که در شهرستانها در روستاهای بسیار دور دارن آموزش میدن، دارن کار استعدادیابی میکنن، دارن پرورش میکنن، و بازیکنایی که در رشته مختلف هستن، اینا وضعیت مشخصی ندارن. اینا مشخص نیست که آیا حقوق بازنشستگی دارن، درآمد دارن، آیا قوانینی هست که بتونه اینا رو تحت پوشش قرار بده.
عرضم بزرگ شما در لایحه نظام باشگاهداری یک در واقع لایحه تقریبا جامع بود، حالا میگم تقریبا نه اینکه هیچ نقصی وجود نداره و همچنان باید ترمیم بشن این قوانین، در این عرض کردم در این لایحه به ورزش مناطق محروم حقوقی که مربیان ما دارن در حوزه های مختلف، اینکه یک استعدادیابی میکنن و حق رشد دارن، در واقع یک مربی ممکنه یک استعدادی رو کشف بکنه و یک استعدادی رو تربیت بکنه، و وقتی که این فرد در میادین بین‌المللی قرار میگیره اونجاست که باید حتما حق و حقوق اون مربی که از روز اول همه زندگیش رو گذاشته تا یک استعدادی کشف بشه و در مجامع بین‌المللی حضور پیدا بکنه، این حتما این حق رشد باید اون مربی برگرده. اینا لحاظ شده. بحث مثلا ورزش بانوان هست که به نظر من بعضی وقتا اجحاف میشه در حقشون، یا ورزش مثلا مناطق محروم هست، یا ورزش همگانی، یا ورزش قهرمانی. اون متاسفانه مثلا شما یکی از گلایه هایی که شاید فدراسیون های مختلف وقتی حضور پیدا کردن، مثلا آخرین فدراسیونی که حضور داشتن فدراسیون جانبازان بودن و پارالمپی، خیلی جالبه آمار تکان دهنده ما 4,500 مدال بین المللی داریم در فدراسیون جانبازان، که نیمی از این مدال ها در واقع طلایی رنگ هست، یعنی ما یه سری قهرمانان و هر در واقع مدال طلایی که نصیب جمهوری اسلامی و ایران شده توسط این ورزشکاران و جانبازان عزیزمون، پرچم ایران به اهتزاز در اومده، غرور ملی رو افزایش دادن این عزیزان. گلایه‌ای که در واقع دوستان داشتن در فدراسیون جانبازان این بود که اون جوری که باید و شاید واقعا به جانبازان و به کمیته در واقع ملی و پارالمپیک پرداخته نمیشه، با توجه به این که در واقع طیف جمعیتی که ما در کشور داریم برای ورزش نزدیک به 9 یا 10 میلیون نفره، یعنی یک جامعه بسیار بزرگ ما در کشور داریم که در این حوزه حضور دارند، و این میطلبه که ما در واقع مثلا یکی از نگرانی هاشون نداشتن سالن یا در اختیار نداشتن سالن، مثلا در واقع ادارات کل تربیت بدنی در هر استانی هر حال یک سازوکاری رو باید تعیین بکنن که سالن‌ها در اختیار این عزیزان قرار داده بشه، ولی مثلا گفتن بعضی وقتا موضوع بزرگیده میزنن، بعضی وقتا به افراد خصوصی میدن. اینا میخوام بگم اینا یک گلایه هایی ما به عنوان نماینده های مردم تمام این نظرات رو احسان میکنیم، حضور پیدا میکنن عزیزان. خیلی وقتا مثلا فدراسیون تیراندازی رو ما رفتیم بازدید کردیم، بعضی از فدراسیون ها رو ما میریم در خدمتشونیم، مثلا فدراسیون ناشنوایان، بعضی از فدراسیون ها تشریف میارن در مجلس، در فراکسیون ما در خدمتشون هستیم. اون چه که اهمیت داره اینه که ما عزیزان و ورزشکاران و همه عزیزانی که امروز و امشب صدای بنده رو میشنون این رو بدونن که ما به عنوان فراکسیون ورزش همه تلاشمون اینه. ما نواقصی که داریم در حوزه ورزش به لحاظ قانونی اینا رو حتما باید رفع بکنیم و برای رفع این قوانین حتما ما باید حضور میدانی داشته باشیم، به صورت مستقیم نظر کارشناسان رو بشنویم، حوزه فنی، همین رسانه ها به نظر من امروز به صورت کارشناسان خیلی خوبی حضور دارن در کنار ورزش و خود ورزشکاران، خود فدراسیون، خود قهرمانان، همه عزیزان صحبت‌هاشون رو ما می‌شنویم. مثلا ما برای فدراسیون جانبازان یک کمیته یه مستقل تشکیل دادیم.
بله.
این کمیته در کنار فدراسیون جانبازان، چون عرض کردم یک جامعه بسیار بزرگ هست.
بله.
یا برای مثلا ورزش باشگاه‌های خصوصی یه کمیته تشکیل شد، حضور در واقع باشگاه‌های خصوصی بتونن از حق و حقوقشون دفاع کنن. من نمیدونم
وقتم چی دیگه ما فرصتمون کم. من خواستم یه جنبندی داشته باشیم. شما اشاره کردی به نظام جامعه باشگاهداری و من سوال مشخصم از شما این بود که آیا وضعیت بازنشستگی این همه مربی و بازیکن ما تو نظام جامعه باشگاهداری دیده شده یا خیر؟
نگاه کنید، یکی از خواسته های ورزشکاران خیلی خواسته یه جالب و معقولی بود و بعضی وقتا نگران کننده که این عزیزان میگفتن آقا وقتی یک بازیکن، یک ورزشکار، یک قهرمان دعوت میشه به اردوی تیم ملی، این اردوی تیم ملی ممکنه یه سال دو سال طول بکشه دیگه، درسته؟ شیش ماه، یه سال، هر چی نه، هر تایمی که این زمانی که طول میکشه این قهرمان و این ورزشکار تحت بیمه قرار بگیره. تو بعضی وقتا میبینی یک ورزشکار چند سال رو بالا به صورت متوالی یا غیر متوالی در اردوهای تیم ملی قرار
بگیره. ببین من عذر میخوام، من ببین وقتی ما میگیم مربی، وقتی میگیم ورزشکار، همه نگاهشون میره به مسابقات لیگ برترمون و تیمای ملی، در حالی که این نیست. ما در سراسر کشورمون، پهناوری کشورمون، اینقدر مربی داریم که دارن کار آموزشی انجام میدن، اینقدر ورزشکار داریم که در تیم‌های مختلف دارن فعالیت میکنن. اینا به هر حال در استخدام اون باشگاه هستن اما حق و حقوقی ندارن. من میخوام اینو شما به ما اطمینان بدید، در این نظام جامعه باشگاهداری که سالها در مجلس بود و چیز شد، به جز دیده شده حق و حقوق این ورزشکار و مربی ها؟
اصلا نظام باشگاهداری مهمترین در واقع کارکردش برای همین حوزه است که شما فرمایش کردید.
بله.
ما به هر حال تیم ملی یا مثلا لیگ های برتری که به هر حال در واقع حوزه هایی هستن که از نظر مالی مخصوصا تو این سالهای اخیر هزینه های گزافی داره میشه.
بله.
خب اینا خب به هر حال نگه ما حق و حقوق این عزیزان رو ندیدیم، ولی بحثم اینه که در کنار این عزیزان حتما و افرادی که در شهرهایی که دورتر نسبت به پایتخت قرار گرفتن، مربیان و ورزشکارانی که زندگیشون رو گذاشتن برای تربیت یک نوجوان یا یک جوانی رو که بعداً بیاد در مثلا میادین ملی برای کشور پرچم ایران رو مثلا به اهتزاز در بیاره، اون موقع واقعا حق اون فرد باید حتما دیده بشود و بحث حق و حقوقی که این عزیزان دارن حتما باید دیده بشه. و همین خاطر به نظر من اتفاقا همین ورزشکاران و مربیانی که شما اسم بردید با یک انگیزه بسیار زیادی کار میکنن. بعضی وقتا این عزیزان واقعا وقتی میرید در شهرستان های کوچیکتر حضور پیدا میکنه و این عزیزان رو
بله.
میبینی که چقدر با انگیزه و چقدر دلسوزانه حرکت میکنن. برمی خاطر من این اطمینان خاطر رو به شما میدم که این قوانین و این در واقع نظام لایحه نظام باشگاهداری رو بر این اساس در مجلس بحث شده و تصویب شده و انشالله من نمیخوام بگم هیچ نواقصی وجود نداره.
بله.
ولی ما در راستای تکمیل و و در واقع این نواقص حتما کامل.
بله سپاسگزارم.
آقای دکتر خیلی متشکرم آقای علی آبادی. ممنون از حضورتون در برنامه. انشالله موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. جناب شکری.
بله.
دقایق پایانی در واقع ثانیه‌های پایانی.
بله تشکر میکنم از عزیزان شنونده که در این چند شب با ما همراه بودن. من فقط در نهایت بازم تاکید میکنم که ما در مجموع نظام حقوق قانونیمون برای قانونگذاری خلأهایی داره که باید تقریبا جبران بشه، باید بروز بشه و باید به هر قوانینی تصویب کنیم که بتونه همه‌گیر باشه و فراگیر باشه. از شما ممنونم و از شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. خب مطالبه برنامه همیشه ورزش روشنه. مجلس باید ورزش رو نه به عنوان سرگرمی بلکه به عنوان یه حق اجتماعی و یک راهکار جدی برای امنیت و سلامت جامعه در متن قانونگذاری قرار بده و ما باور داریم که هر قانون حمایتی در حوزه ورزش یه قدم به سوی جامعه سالمتر و امن‌تر حرکت کردنه. ممنون از این که این هفته هم با ما همراه بودید. همواره پیروز و سربلند باشید.
در گستره سبز و باران خیز گلستان، گویی دست طبیعت و تاریخ پیکر سرزمینی را آفریده که نه یک قوم، که نگارستانی از اقوام ایران را در آغوش کشیده است. اینجا رنگین کمان اقوام ایران زمین است، جایی که ترکمن فارس
چند دفعه فکرم خواستم قندواری بکنم،
بلوچ
جادو شیهان ایران بینوا،
سیستانی
اونجا که سر متراشیده به نر نوم بخشیده،
ترک
حالیا قربانم من، حوالیا قربانم من،
کرد
عزیزتم ای
قزاق،
بسم الله ده باستایا،
و مازنی
ده سواده انگره بارستم گرگان نهانیابتیه.
هر یک چنان رنگ های زنده تابلوی هوشمند از همزیستی و قنای فرهنگی را رقم زده است. اینجا گلستان است، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
حسون گل سون چه واسه بایه گلم، حسون گل سون چه واسه بایه گلم، یک بار جنگل و یک بار سروی گلم، یک بار جنگل و یک بار سروی گلم.
رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران، 15 تا 21 آذر ماه.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق‌العاده. با نام نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.